أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. توفیقی سپاس هم در مناسبت متعلق به خاتون دو عالم، سیدت و نساء العالمین زهراء مرضی سلام الله علیها، در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون رو مطرح می کنیم که قسمت های انتهایی سوره شریف رسیده ایم در این ایام. سخن به اینجا رسید در آیات پیشین که خواندیم، حضرت پروردگار از زبان جماعتی که موازین سبکی داشتند، اعمالی که بهره از حق باشد در آن عرضه نکرده بودند و با خود به قیامت نیاورده بودند و الگوهای شایسته نداشتند، این جماعت گفتند ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگارا شقاء ما بر ما غالب شد و شوربختی ما برقا غالب شد و کننا قومن زالین، و ما جماعتی رحکم کرده و از وادی هدایت به در رفته بودیم. خدایا ما رو بیرون کن، به در آور، دوباره بازگردیم. چه میشویم چه نمیشویم؟ این بحث غلبه شقاء رو دیشب مفصل خدمت عزیزان توضیح دادیم، به اشاره کردیم که خود حاکی از اختیار آدمیان در این است که یا مسیر سعادت یا شقاوت رو در دنیا برمیگزینند و اون دوگانه هایی که دیشب توضیح میدادی محقق میشه در مورد انسان ها، یا غلبه فطرت است، یا طبیعت، یا جان، یا تن، یا عقل، یا هوا، و اونگاه مسیر یا تقواست یا فجور که گفته شد. خدای سبحان فرمود اخسئوا فیها ولا تکلمون، اینها رو برگرداند و طرد و زجر و منعشان فرمود، البته با تعبیری که شایسته آنان بود و نشان دهنده از حشر آدمیان بر اساس نیت و شخصیتی که در دنیا تحصیل کردند. و اینها جرمشون هم در کیفرخاص خونده شد که انه کان فریق من عبادی، هنگامی که بندگان شایسته من اینها ابراز ایمان می کردند، به سوی خداوند توجه می کردند، اما شما اونها رو یا به چیرگی و سلطه زیر چنگال ظالمانه می گرفتید و یا اینکه اینها رو به سخریه و تمسخر می گرفتید و چنین و چنان که گذشت. در آیه 111 رسیدیم که گفتیم انی جزیتهم الیوم بما صبروا، خداوند فرمود من خود جزا می دهم، پاداش می دهم این بندگان مؤمنم را امروز در این عالم قیامت به سبب صبری که نشان دادن. به ما صبروا انهم هم الفائزون، و اون جزایی که دارن این است که آنان اهل فوز و رستگاری خواهند بود و از ظفر و مع السلامه الى المطلوب، با تمام عافیت و سلامت به مطلوبی که می‌خواستند دست یافتند. تو این قسمت آیه شریف من توضیح دادم، تکمیل میکنم توضیحات دیشب رو و ادامه مباحث رو، یعنی از آیه 111 هم به بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد. فرمود اینها رو جزاشون خواهیم داد، اما تأکید کردم که اینجا دو بار فرمود من خود جزا میدهم، خود یعنی انی جزیتو، از پروردگار دو بار متکلم وحده میگوید، یعنی مستقیما خود حضرت باری تعالی به جزا دادن این بندگان مؤمن خیش میپردازد که این لذت عجیب و شگفتی دارد. شما تصور بفرمایید مثلا در یه مناسبتی یه بزرگی که در نظر ما بسیار بزرگ است، در مقام تشبیه عرض میکنم، شخصا از ما دعوت کند یا اون کارت دعوت رو شخصا به دست ما برساند، چه حال و هوایی به انسان دست میده. مثل اینکه واسطه ها به کناری میرود و این بندگان شایسته در قیامت مستقیما سقاهم ربهم شرابا طهورا، بهره مستقیم از فیض حضرت پروردگار خواهند بود. اما فرمود به ما صبرو، توضیح دادم مفهوم صبر رو، و اینجا این فوز، رستگاری و رسیدن به سعادت و فلاح رو در گرو صبر این جماعت خداوند مطرح میکند. یعنی همان از که عرض به خدمتون صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بر سرانم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیف چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بر در ارباب می مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به درآید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. چقدر زیبا جناب خواجه آیه شریفه رو گویا بازگو کرده است. این پیامد ظفر با پیشینه صبر، فرمود به ما صبر و انهم هم الفائزون. خب این مفهوم صبر رو هم توضیح دادم به روایت دیگر و بیان دیگری عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، که هنگامی که انسان دو عیار و منطق رو در وجود خودش حاکم می کند، منطق عقل را و منطق شرع را، و بر اساس اون همه تصمیمات وجود خودش و زندگی خودش رو پیاده می کند، اینجا بر منوال صبر انسان در حال حرکت و زندگی کردن است. با توجه به این که دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان و الان هم گفتم، این دوگانه های وجود انسان است، این تقابل عقل و هوا، این تقابل طبیعت و فطرت. دست از آدمی نمی شوید و حکامت همان است که همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون حری، که دیشب می خواندیم از مثنوی. این حال روز ما آدمیان است عزیزان، و نفس ما این جنبش ها و کشش ها رو در حوزه های مختلف سگانه ای که توضیح دادیم دارد. یعنی در ابتلاعات روزگار و زندگی است که انسان‌ها نفس می‌جنبد، می‌جوشد، و آدمیان تصمیمات رو مایلن بگیرن یا واکنش‌هایی رو نشون بدن که پشتوانه اون نیست مگر هوای انسان، مگر امیال درونی آدمی و آنچه که میل به طبیعت نفس می‌کند. اما اینجاست که با پشتوانه عقل و شعر، هنگامی که آدمی میاد و این جست و خیزهای نفسانی رو مهار میکند و کنترل میکند، موفق شده است که به کوی صابران بپیمندد. یا جایی که دقت بفرمایید، مقام باید و نباید است، جایگاه فعل و ترک است. اینجا نفس آدمی در قبال بایدها و نبایدها ساز مخالف میزند. یعنی بایدهاییست از سوی خداوند که مهر تأیید عقل و شعر بر آن خورده است و الزامش از ناحیه محکمه عقل و شعر است، و انسان باید این بایدها رو تن بدهد برای رسیدن به سعادت که پلکان کمال وجود آدمی و ترقی آدمی است. اما اینجا نفس مقاومت میکند در قبال این بایدها، تن نمیدهد و سستی ها، تنبلی ها، کسالت ها، راحت طلبی های نفس موجب میشه که انسان حالا میخواد این باید ها از مقوله تکلیف و احکام باشه، میخواد صلات باشد، زکات باشد، خمس باشد، امثال اینا، میخواد از مقوله اخلاقیات باشد، حسن ادب باشه، عف باشه، مباشرت باشه، مباشرت شایسته باشد، تبسم باشد و امثالی، یا میخواد از مقوله مسائل اجتماعی و غیره به حقوقی باشد، عدالت ورزی باشد، احسان ورزی باشه. نفس در قبال اینها مقاومت میکند. جایی که ما با پشتوانه عقل و شعر مقاومت نفس رو در هم میکوبیم، مانع تراشی نفس رو از میان بر میداریم و تن میدیم به آنچه که باید عمل کنیم، نام اون میشه چی؟ این استقامت و مقاومت و به ثمر رسیدن کار میشه صبر. بسیار زیباست و دقیقه و چقدر کاربردی است مفهوم صبر در زندگی عزیزان، برخلاف اون صبر عامیانه دور از حقیقت. و مقام سوم هم همینطور، جایی که نباید هاست، قطعاً یه خطوط قرمزی است در زندگی که با وجود انسان سازگاری ندارد، نه با جان، نه با روح، نه با تن سازگاری نداره با وجود انسان در آفرینش الهی. اینها نباید هاست و خطوط قرمز، باز در حوزه های مختلف، ممکنه خوردن است، نوشیدن است، ممکن است پاره از گفتنی هاست، پاره از رفتار کردنی هاست، کردار هاست، جایی که عقل و شعر تأیید نمی کند چون این مواردی را، و مهر تأیید نخورده است و مهر بطلان خورده است، اما نفس اصرار ورزی داره که چنین نبایدهایی رو مرتکب بشه و انجام بده و ترکایی رو فعل کند. جایی که آدمی به تمام وجود با قدرت می ایستد در قبال این مرزدری و پرددری نفس ایستادگی می کند و چنین رفتارهایی رو مرتکب نمی شه چه اخلاقی اون، چه حکمی اون، چه اعتقادی اون و عملی و اجتماعی اون رو. اینجا جایی است که انسان موفق شده است که متصف به صفت صابرین باشه. این حقیقت صبر است. پس اگر دقت میکنید، صبر جوهر و کیمیایی است که همه عرصه‌های زندگی انسان رو در بر میگیرد و راز توفیق انسان صبر است و صبر است و صبر. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. به خاطر این است، این جایگاه بلندی که دارد. آخرین جمله من در این آیه و گذر کنیم به اون، این که گاه این رو باز در مباحثی خدمت عزیزان اشاره کردم که استعذار دارید که ما برای نوشیدن از پیمانه صبر نیاز به دو پیش شرط داریم، یعنی دو لازمه برای صبوری و تصبر و فرو رفتن در صبر وجود دارد عزیزان. استقامت ما، ایستادگی ما پای هر مقوله‌ای که حاجت به صبوری و شکیبایی دارد منوط به دو عنصر: یک محبت و عشق، دو آگاهی و معرفت. هنگامی که وجود انسان نسبت به هر موضوعی با منظر و زاویه دید محبت‌آمیز می‌نگرد و هنگامی که با آگاهی و شناخت به یه مقوله و پدیده نگاه میکنیم، اینجا جایی است که ما صبورانه میتوانیم طی کنیم اون مراحل و عرصه‌هایی رو که عرض کردم. هنگامی انسان آگاهانه میداند این بایدها چیست و این نبایدها چیست و عشق ورزانه به سوی این دو میاد، جایی است که میتواند از پس کار براید و با حمایت و تکیه به عقل و شعر پیروز میشه در این صحنه و میشه ان الله مع الصابرین. این کیمیای محبت و عشق و آگاهی، این رو من در مواردی مثال زدم که شما اگر تصور بکنید حقیقتاً چه کسانی پای رفتارهای ما، همه گونه فراز و فرود ما، زشت و زیبای ما بیشترین مقاومت رو در طول زندگی کردند. کسانی که بیشترین شناخت رو به ما داشتند و بیشترین محبت و عشق رو، که در صدر اونها میتوان از تابلوی زیبای خلقت یعنی مادر یاد کرد که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. اون عشق مادرانه عزیزان و شناختی که مادر به فرزندش داره از 9 ماه حمل و بعد از اون موجب میشه که مادران صبورترین و مقاومترین رفتار رو نسبت فرزندان خودشون در طول زندگی عموماً دارن. پس این نکته بسیار مهمی است. هر میزانی که ما عشق ورزی و محبت در وجودمون شعله برتر باشد، آگاهی و شناخت نور اون صفحه وجود رو بیشتر روشن کند، بدونید که ما مقاومترین، با استقامتترین و صبورترین افراد در اون حوزه مورد نظر خواهیم بود. این گونه است ماجرا. خب فرمود نی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. آیه 111 هم به پایان رسید. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. خب اینجا دوباره میگوید، چه کسی میگوید؟ ذات حق میگوید، از سوی خداوند گویندهی میگوید. قال کم لبستم، چه مقدار لبس به معنای درنگ، مکس، چه مقدار ماندگاری و مکس، فی الارض در ارض داشتید، عدد سنین، به مقدار چه مقدار عدد سنین و سالهای شما ماندگاری داشتی؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. میگویند درنگ کردیم و ماندیم در عرض، یوما روزی را، او بعض یوم یا پاره از روز را، نیم روزی را. فاسأل العادین. اما ما آگاهی دقیقی نداریم. می توانید از کسانی که آمار کامل اون روز و روزگاران رو داشتند، از آنان، از اون شمارگران و حسابگران دقیق جویا باشید. خب اینجا یه سوالی میشه. این سوال از سوی خداوند است. کم لبستم فی الارض. کلمه الارض با توجه به استعمالات قرآن دیگه قاطعاً به ذهن میاد که مراد از عرض یعنی زمین. چه مقدار شما در زمین ماندگاری داشتید؟ پاره از مفسران این احتمال رو هم دادن که ممکنه مراد عرض البرزخ باشه. خب اینجا یه تأویلی لازم داره، هزینه بیشتری داره این معنا رو گفتن که مثلا میزان ماندگاری در برزخ. اما ظاهر آیه شریفه نشون میده که اینجا صحبت دنیاست، عرض دنیا مطرح است، همون عرض متعارفی که ابتداعا از کلمه تبادر به ذهن میکند. خب بنی مبنا اگر بگیریم، سوال میشه شما چه مقدار در دنیا ماندید؟ خب از چه کسی داره سوال میشه اینجا؟ آیه شریفه رو اینطور میتونیم بگیم که فرمود که فیضا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. یعنی میتونیم آیه رو برگردونیم به اونجایی که بعد از اینکه نفخ صور میشه و اینها در قیامت حاضر میشن، از اینها پرسیده میشود که چه مقدار حالا در زمین موندید شما با همه عرض و طول و اون و تم تراقون. توجه فرمودید؟ خب حالا از چه کسی سوال میشه؟ ما دو گروه داریم، من خفت موازینه و من ثقلت موازینه. ثقلت موازینه داریم و خفت موازینه داریم. اصراری نیست که ما این رو به یکی از این دو گروه برگردانیم، ممکنه به هر دو گروه باشد. دقت بفرمایید، سوال میشه از این کسانی که غالب شد بر آنان شقای آنان، گفته میشه که با همه شقاوتی و فریب خوردگی که در دنیا داشتید، مگر چه مقدار بود؟ مگر حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست؟ شما مگر چقدر در دنیا ماندید که رخصت دادید که شقاء شما و شقوه شما بر شما غالب باشه؟ به چه بهایی، به چه زمانی، به چه درنگی، چه مقدار؟ مگر آیا ارزش اون رو داشت، زمان کوتاه ماندگاری در دنیا که حاکم نباشید بر نفس خودتون و توانمندی کنترل وجود رو نداشته باشید و مهار و افسار وجود رو دادید به نفس سرکش و توسن اماره نفس و شما رو به دینجا کشان؟ ممکنه پس مخاطب کسانی باشن که شهوت بر آنان چیره شده است. از اون طرف ممکنه مخاطب ایرادی ندارد که کسانی باشن که انی جزیت هم الیوم بما صبروا، همان بندگان مؤمن و صابر الهی باشن، خداوند از اونها پاسخ و اونها جواب بدن پاسخ را که ما چگونه ماندیم. و این هم همینطور است، یعنی در حقیقت برای اهل ایمان هم به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه متقین، صبر و ایاما قلیله عاقبتهم راحت طویله. این بندگان مؤمن و با تقوا و برجستگان الهی میدانستند که صبوری میورزند در دنیا ایام روزگاران اندکی است، ولی به دنبال اون صبر و فی الدنیا ایاما قلیله عاقبتهم راحت طویله، با سازوکار صبر در دنیا زندگی کردن روزگار کوتاهی رو، اما چه راحت ابدی و ماندگاری در پی اون برای ایشان آمد. پس بنابراین اگر مخاطب اهل شقاوت باشند، باز هم آیه دقیق روشن، اگر اهل صبر و ایمان هم باشند، باز هم همین است ماجرا و درست است. اما اصل مطلب اینجاست که اهل شقاوت به چه قیمتی این عمر اندک رو به تباهی گذراندند و به اهل سعادت، اینها هم چقدر به خوبی هنر مدیریت وقت و زمان رو در عمر پیدا کردند و این روزگاران کوتاه رو توانستند به سرمنزل مقصود و به روزگار بلند سعادت و نیکبختی متصل کنند. همینطور است. کم لبستم فل ارز عدد سنین، چه مقدار فکر میکنید روزگار ماندگاری شما؟ حالا از اینها کی داره سوال میشه؟ وقتی اومدن مواجه شدن با قیامت، مواجه شدن با روزگاری که پیش روی اونهاست و ابدیت است. وقتی در قبال این بازه زمانی گسترده میبینند و شرایط رو پرده ها برداشته متوجه میشن، لذا پاسخشون اینه که لبسنا یومن او بعض یوم. نسبت ماندگاری و عمر دنیا و عمر حیات خودشون رو در دنیا به آنچه پیش رو دارند و الان مشاهده میکنند تا ابدیت چه مقدار میبینند؟ یک روز یا نیم روز؟ ببینید، دقت بفرمایید، گاهی اینو ما تو ادبیات میبینیم، زمان برای انسان دراز میگذرد هنگامی که به کام نیست، گاهی زمان برای انسان کوتاه میگذرد با حالی که اونجا دیگه مطابق وفق است و میل است و این چنان، مثلا فرض بفرمایید خیلی کوتاه میگذره، حس کردیم ما یه جایی رفتیم، روزگاری، سفر خوشی، اما احساس میکنیم چقدر زود دیر شد. گاهی مثلا عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است و اگر ناخوش گذرد یک نفسش بسیار است. چنین حالتی برای انسان دست میده. این ابیات متقابل رو گاهی داریم در ادب فارسی دیگه، امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس. عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس، چه زود صبح شد. از اون طرف مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. یعنی گاه سر آن ندارد امشب که براید آفتابی. چنین حالتی برای انسان دارد، درد و رنج و ابتلا و مشکلات، منتظر فجر است و سپیده است. گاهی هم که ای وای چه زود گذشت بر ما. حالا این جماعتی که در دنیا روزگار رو به حاکمیت نفس و غلبه نفس گذرانده اند، چه روزگاری گذروندن؟ الان که مواجه میشن با حقیقت، متوجه میشن که این سرای سپنج چیزی نبوده است. گویا روزی را یا نیم روزی را گذراندن. سوره مبارکه روم در اونجا خداوند از زبان مجرمان میگد که اینها قسم میخورن که ما لبسو غیر ساعتن. اینا چیز درنگ زیادی نداشتند در دنیا، یعنی کمتر از این هم باز مطرح میشه در قرآن، حتی از روز نصف روز و بخشی از نصف روز بفرمایید حتی مطرح میشه. و نسبت به اهل تقوا هم همین گونه عزیزان، بالاخره مجموعی عمر رو که در نظر میگیریم، این آنی بالاخره مانند باد میگذرد بر آدمیان. الفرصت و تمر رو مر صحاب، ابرگونه میگذرد روزگاران عمر. و چشم به هم میزنیم میبینیم که بالاخره صورت جور دیگری شده است، زندگی جور دیگری شده است، شرایط برای انسان چگونه تغییر کرده است. بسیار گذرا و بسیار سریع روزگاران عمر در دنیا میگذرد و انسان در مواجهه با ابدیت که قرار میگیره، اونگاه ملتفت میشه که چیزی درنگی در دنیا چندان نداشته است. اما با همون بها کم دنیا و زمان کم دنیا، یه ابدیتی رو برای خودش میتونه خریداری کنه. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اینها میگن روزی یا بعض روزی را، اما دقیق آمار این رو باید از عادین بپرسید. عادین چه کسانی هستند؟ کسانی که حسابگرانند، یعنی عدد در دست اوناست. آمارگران، کسانی که آمار و حساب رو به دست دارن. چه کسانی آمار و حساب دقیق دنیا رو دارن؟ همونهایی که اعمال و رفتار آدمیان رو در دنیا ثبت و ضبط میکردن، یعنی کرامن کاتبین، همون فرشتگانی که خداوند از اونها کرام کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، همونها که یعلمون ما میدانستند اون چرا که شما انجام میدید و ثبت و ضبطش میکردند، یعنی از فرشتگان و از اون کسانی که آگاه به این مقامند. قال ان لبستم الا قلیلا، پاسخ میاد از سوی خداوند سبحان، بله ان لبستم شما درنگ نکردید، الا قلیلا اندک بود. به هر تقدیر همه چیز دنیا کم است، متاع دنیا قلیل است، زمان دنیا قلیل است. به تعبیر امیرالمومنین قلیل مکسو، مکس اون کمه، اندکه. همه چیز دنیا گذرا و خورد در قبال جهان و ابدیتی که درازای اون، کیفیت اون و شرایط اون عظمت دارد. فرمود قال ان لبستم الا قلیلا. بعد در پایان آیه جمله بسیار حزن انگیز تکان دهنده می آید، لو انکم کنتم تعلمون. البته اگر که براستی شما می دانستید و اهل آگاهی بودید، اگر واقعا به علم و معرفتی در شناخت دنیا و شرایط خودتون دست پیدا می کردید، می فهمیدید که شما بسیار فرصت کمی دارید، اندکی دارید و اقامت شما در دنیا دراز نخواهد بود. لذا سعی می کردید که ای که دستت می رسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. بعد فرصت ها آن با آن در حال از کف رفتن و زمان بسیار اندک. اگر لو رو جنبه شرطی بگیریم میشه لو انکم کنتم تعلمون، اگر شما می دانستید، بعد لعلم تو می فهمیدید که مکس و درنگ شما در دنیا بسیار کوتاه هست، یعنی جزاء شرط محذوفه. اما اگر لو رو حرف تمنی بدانیم در اینجا، که این القاء میشه به مخاطبان سوی از پروردگار، لو انکم کنتم تعلمون، ای کاش شما در دنیا آگاهی پیدا می کردید و آگاهانه با زندگی دنیا مواجه می شدید، شناخت به دنیا پیدا می کردید، شناخت به خودتون، شناخت به سیر زندگی و فردا پیدا می کردید، اونگاه برنامه ریزی شما، عمل کرد شما در دنیا متفاوت و گونه دیگر رقم می خورد. هر دو احتمال در کلمه لو وجود دارد. فرمود لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. افحسبتم، آیا میپنداشتید شما که به راستی ما شما را آفریدیم عبث، و انکم الینا لا ترجعون، و محققا شما به سوی ما بازگردانده نمی شدید و نمی شوید. آیه از آیات بسیار سنگین و عمیق قرآن کریم و این سوره شریف است. کی گفته می شود؟ بعد از اینکه جماعت و گروهی متاسفانه از زندگی دنیا، از فضای محدودی که در دنیا داشتند که در حقیقت بسیار نبود، استفاده لازم رو نکردند. چگونه استفاده لازم رو نکردند؟ از این باب که فریب اون خوردند که دنیا رو ظرف تلاش و سعی و کوشش خودشون دانستند و احتمالاً غافل شدند از اینکه آینده پیش رو دارن، غایتی، پایانی و هدفی در انتظار اونهاست، لذا دنیا رو برای دنیا دانستند. و اعرضم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، زندگی رو خلاصه دانستند در زندگی دنیا، حیات دنیوی، و غافل شدند از چرایی و اون غایت و پایان وجود خودشون و زیستنشون در کره خاک. یعنی در حقیقت آیه اشاره می کند به یه بحث بسیار جدی و مهمی عزیزان. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. ببینید ابتداءً مبدع رو مطرح می کند خداوند، بعد مقصد و منتها رو. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. آیا شما تصور می کنید که ما شما را عبس آفریدیم؟ یعنی اصل خلقت عبس بوده است؟ عبس رو الان توضیح می دم. بیهوده بوده است؟ که نتیجتاً اگر خلقت بیهوده می بود شما رجوع به سوی خداوند نمی داشتید، یعنی پایان خوشی برای این خلقت متصور نبود و غایت و انجامی سرانجامی برای اون در نظر گرفته نمی شود. خب این نکته مهمی است که خدای سبحان آغاز آفرینش و انتهای آفرینش داره به هم گره می زند و متصل می کند و هر دو رو به یه حکم واحد محکوم می کند که الان خواهم گفت. اما چه عنوانی نفی شد از آفرینش؟ عبس بودن. اما دقت بفرمایید، افحسبتم، حسبان به معنای گمان و زعم و خیال باطل است. افحسبتم، آیا به باطل خیال کردید که ما شما را عبس آفریدیم؟ کلمه عبث در لغت عرب یه معنای اولی دارد، یعنی بیهوده در پارسی، مالا تا الى تهده، مثل لغو معنا میده. اما یه معنای عمیق‌تر داره کلمه عبث که من برای اینکه این نکته رو عرض کنم واژگان نزدیک اون رو بگم خدمت دوستان و بعد بحث رو عمیق ورود کنم. اینجا میفهمد افحسبتم انما خلقناکم عبثا. در قرآن مشاهده میکنیم که حضرت پروردگار چند واژه رو از اصل خلقت و آفرینش سلب میکنه. یک، بطلان را، این که آفرینش بر اساس باطل آفریده شده باشد. باطل یعنی چه؟ یعنی کاری که هیچ انگیزهی، غایتی، هدفی، حق و حقیقتی در آن وجود ندارد، کار پوچ، باطل. فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین رو به بطلان نیافریدیم و اون چه در بین آنهاست، یعنی تمام آفرینش فراتر از خلقت انسان قرآن داره مطرح میکنه. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما این وجود رو به باطل نیافریدیم. در ادامه هم دارد در بعضی از آیات ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است که چنین پندار غلطی رو ممکنه داشته باشن و این گونه نیست. گاهی پس ببینیم یه واژه اول بطلان نفی میشه از ساحت آفرینش و خلقت. دو، یعنی کاری که هیچ پایانی، هدفی، غایتی، بهره‌ای و فکری، نظمی در آن وجود ندارد و بیهوده و پوچ است. دو، واژه لعب رو خداوند از خلقت و از چرایی آفرینش سلب می کند. فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما این آسمان زمین بینهما هر چه هست این رو نیافریدیم ولی که لاعب باشیم، یعنی برای لعب بیافریدیم. سوره مبارکه انبیاء است آیه 16 است. لعب در لغت به معنای چیست؟ به معنای بازی، به معنای بازی، بازیگری. خب الان من توضیح میدم همه این. در مقام سوم یه عنوان دیگر رو سلب میکنه خداوند از چرایی خلقت و اون لهو است عزیزان. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر ما میخواستیم این آفرینش رو به لهو بیافرینیم خودمون این کار رو بلد بودیم. اگر غایت و چرایی این خلقت لهو بود این کار رو میکردیم، نیاز نبود شما برنامه لهو رو در هدف و غایت زندگی خودتون بگنجانید. ما کاری میکردیم که نظام آفرینش لهو گرایانه آفریده بشه و این کار رو نکردیم و لهو علت و چرایی آفرینش نیست. بطلان، لعب، لهو. چهارم آیه شریفه مورد نظر ما، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا شما گمان میکنید ما شما را، اینجا متمرکز میشه عنوان رو خود انسان، ما شما را عبث آفریدیم؟ عبث. پس ما چهار تا واژه اینجا داریم که قرآن این واژگان رو چه میکند؟ سلب میکنه. بعد پاسخ ثواب و صحیح رو ارائه میکنه حضرت پروردگار و مطرح میشه. خب اولا واژه بطلان اشاره کردم، یعنی کاری که در آن هیچ فائده ای و خاصیتی و هدفی و غایتی نیست، یه صدفه تصادف بیهوده، چنین چیزی در آفرینش نیست. به دنبال آن فرمود لعب. لعب به کارها و اموری گفته میشه که ممکن است اینها یه انگیزه ای داره، یه فایده ای داره، اما این فایده و انگیزه چه در آغاز اون چه در انجام اون ناچیز و خرد است. همان گونه که بازی های کودکانه این چنینه. حالا یه کودکی که اشتیاق بسیار زیادی هم به بازی داره، اما خب نهایت بعد از اینکه ساعت های بسیار زیادی رو به بازی میگذرونه بعد چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی به دست آورده است؟ چه دگرگونی در وجود آفرینش زندگی او پیش اومده است با این بازی ها؟ نقشی است که تمام شده است و براب. فرمود ما خلقت رو با یه سطح پایین از هدف و فکر و یه بازی نیافریدیم. این نبود که انسان ها بیان یه نقش هایی رو بازی کنن تو وجود و مثل این که بازیگران یه بازی هستند و یه تئاتری رو بازی میکنند انسان ها. این گونه نیست که چنین چیزی در پیان باشد. اما لعب هم نوعا به بازی های کودکانه که سطح کار رو پایین میارد. سوم اشاره کردم که فرمود ما لهو نیافریدیم، نفی لهو بود. واژه لهو در خود لغت الهاه ای شغله به معنای مشغول شدن و مشغول کردن است. به اموری گفته میشه که انسان رو باز می‌دارد، مشغول می‌کند از اهداف فراتر و گام‌های براتر. ممکن است اگر انسان التفات نداشته باشه انسان رو باز می‌دارد. مثل چی؟ ممکنه خود این کار کار مطلوبی است، اما مشکل در بازدارندگیه. یعنی کار به جایی میرسد که رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیعن ذکر الله. تجارت بسیار مقوله مهمی است. تسعت و عشار رزق به تجاره در اسلام میگن، نه دهم روزی در تجارت. ترک و تجاره مذهبتون للعقل. کسی که سوداگری میکند میذارد کنار این کار رو بدون دلیل، عقل اجتماعی اون کاهش پیدا میکند و بسیار توصیه ها اتجرو بارک الله لکم، تجارت کنید، برکات الهی در تجارت و باید روزگار جامعه و اقتصاد جامعه به خوبی رواج و روال باشد و رونق اقتصادی حاکم باشه، بخشی از اون از طریق تجارت تأمین میشه. ها مشکلی که وجود دارد این تجارت ملهی است گاه، یعنی موجب میشه که انسان ها به بهانه تجارت به هیچ کسی رحم نمی کنند. سود حرف اول و آخر رو میزند، بعد دیگه اختلاس ها میاد، گران فروشی ها میاد، غصب ها میاد، احتکار ها میاد و قاچاقگری ها میاد، همه چی دیگه وارد میشه اینجا. متاسفانه بزرگ مردان الهی کسانی هستند که تجارت و بی اونها را از یاد خدا و حقیقت وجود غافل و لهو نمی کنند. یا مثلا فرض بفرمایید که خداوند فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خب مال و فرزند دو بازوی بزرگی که خدا به انسان داده است و نعمتی که رقب می زند سعادت انسان را حتی به لحاظ تقوا در زندگی دنیا. اما هشدار جدی و هشدار جدی، انسان ها مراقب باشید که عمر شما به کسب مال و رسیدگی به امور فرزند نگذرد که شما را غافل بدارد از تمام اهدافی که پیش رو دارید و راه های نرفته ای که باید برید و کارهای نکرده ای که باید انجام بدید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. پس لهو به معنای بازدارندگی است. ما دنیا رو به گونه ای نرافریدیم که شما بمونید در این دنیا و وجود شما انسان ها رو جوری نیافریدیم که این عمر شما طی بشد، برای این نیافریدیم که مشغول بشید به یه مسائلی، یه انترتایمنت باشه براتون، یه سرگرمی هایی باشه که شما رو از حقیقت و واقعیت موجود باز بداره. خیر این گونه نیست. این سوم. چهارم که مربوط به آیه شریف ماست که متمرکز شد در وجود انسان ها. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا شما گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم؟ کلمه عبث در لغت عرب به کاری میگویند که شروع شایسته و قابل توجهی دارد. هدفمند شروع میشه، با برنامه ریزی شروع میشه یک کاری، اما به میانه های کار که میرسد فروگذارده میشه و به پایان و انجام نخواهد رسید. کار بیهوده ناتمام رها شده رو عبث میگن. یه پروژه‌ای که تمام پیشبینی ها بود، جا سرمایه گذاری ها شد، خوش آغاز شد، اما راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، اما به پایان و انجام و فرجامی مع الاسف نرسید. نام این میشه عبث. آیا گمان میکنید که شما این کارگاه خلقت و آفرینش و اینکه شما آفریده شدید با تمام این ویژگی ها و شکوهمندی ها که برای خلقت شما باید گفت تبارک الله احسن الخالقین، انسان ها شما این که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در احسن و تقویم آفریده شدید، بهترین شکل و قوام ممکن و متصور، جسم و جان شما چه ترکیبی رو خداوند رقم زد، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، این خدایی که چنین عمل کرده است با شما، بعد شما را آفریده است که تو این دنیا در یک کوچه بنبست زندگی دنیا بمانید و کار تمام و هدفی، پایانی، غایتی، غرضی از آفرینش شما وجود نداره، شما کار بی دنباله، بی پایان و بی دنباله الهی هستید. خیر، بسیار عالی. پس ملاحظه فرمودید، حالا در قبال نفی اینها قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که و ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. اون چهارتا نفی میشه، یه واژه میاد و خداوند آسمان و زمین را و هر آنچه در میان آن هست نیافریده است مگر به حق. مگر به حق. یه واژه میاد که تمام اون چهار واژه رو محو میکند، اونم واژه حق و حقیقت. خداوند بر اساس یه حقائقی، بر اساس یه ارزش‌هایی، بر اساس یه اغراضی وجود شما آدمیان رو به هستی و وجود و آفرینش آورده است. بسیار زیبا، با یه واژه فراگیری که جامع بسیاری از صفات الهی است، خداوند سبحان این معنا رو بازگو می‌کند و روشن می‌کند. خیلی مهمه. من میخوام یه قدری عمیق‌تر بحث رو خدمت دوستان بگم، استدعا میکنم بیشتر توجه بفرمایید. خب اینجا فرمود که به حق آفریده است. خاطرتون هست گفتیم فمن ثقلت موازینه، وقت سنجش موازین شد اشاره کردیم معیار سنجش در قیامت چیست؟ الوزن یومئذ الحق. دنیا و آفرینش رو خدا وجود انسان‌ها رو با حق آغاز می‌کند، با حق به فرجام و انجام می‌رساند. این حق است که معیار همه چیست، حق و حقیقت. اگر بحث حق اومد، آغاز حق و انجام حق، یعنی به تعبیر ما هدفداری و غایتمندی، یعنی وجود انسان با یک غایت و هدفی آغاز شده است. حالا دقت بفرمایید، من یه جمله رو بگم برگردم به بحث. فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا گمان میکنید که ما شما را عبث و بدون دنباله بیهوده آفریدیم؟ این تمام سرمایه گذاری بر این پروژه خلقت انسان وسط کار رها شد و بدون پایان بود؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. ببینید بعد میفهمد و انکم الینا لا ترجعون، و شما به سوی ما رجوع داده نمیشوید. یعنی برای عبث نبودن آفرینش انسان و حقانیت وجود انسان چه تفسیری وجود داره، چه ترجمه‌ای وجود دارد؟ بازگشت انسان به سوی خداوند. اینی که انسان رجوع الالله میکنه میشه حقانیت وجود و علت آفرینش آدمی. اینی که انا لله و انا الیه راجعون اگر فهم و درک شود قایت و غرض خلقت فهم شده است. حقانیت آفرینش در رجوع انسان به سوی خداوند سبحان است. حالا اینجا توضیح بیشتری لازم داره که من باید خدمت عزیزان بگم. ببینید، اجازه بدید من برگردم از آغاز و بریم به انجام و این سیر رو بررسی کنیم. خب بالاخره میدانیم یکی از مهمترین سوالاتی که همیشه برای انسان‌ها وجود داشته است این چرایی حضورشون در این دنیا و در این زندگی است و اینکه انسان تو این آفرینش با این عرض و طول چه کاره خلقت است، چرا آفریده شده است. و روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میره و آخر ننمایی وطنم. این یه سوالی است که برای انسان ها وجود داره. حالا در قبال این سوال کسان غیر الهی، یعنی غیر الهیون، کسانی که آفرینش خداوند و حضور حضرت پروردگار رو از انجام آن به آن در وجود تا پایان اون باور نکردند و ندیدند و نپذیرفتند و اعتقاد به اون ندارن، هیچ پاسخی برای این نمیتونن کسب کنن عزیزان و هیچ جواب شایسته‌ای نمیتونن به دست بیارن متاسفانه. یعنی ماجرا این است که کسانی که با این باور زندگی نمیکنن تلاش هم کردن در طول تاریخ، خیلی ها خودشون رو به این سونسو زدند و به اصطلاح نگاه مثبتی به ماجرا نداشتند و اینها ممکن است کسانی بودند که نگرش بدبینانه را حاکم کردند نه نگرش خوشبینانه را. اینها اون نگاه بدبینانه غالب را بر وجود خودشون حاکم کردند، نیومدن اون نگاه مثبت را حاکم کنند و نگاه خوشبینانه را، نگاه بدبینانه را حاکم کردند در وجود خودشون. خب نتیجه آن شده است که این نگرش به جایی رسیده است که از دل اون تفکر پوچگرایی بیرون آمده است. تفکر پوچگرایی بیرون آمده است و یه نگاه پوچگرانه غالب شده است در زندگی و نتونستند اینها جواب درستی برای فلسفه حیات و آفرینش انسان پیدا کنن عزیزان، به دلیل اینکه مبدع درست فکری برای اینها وجود نداشته، نتونستند این رو پیدا کنن و کار به جایی کشیده است. حالا فرقی نمی کنه یونان قدیم باشد، هراکلیوس باشد، یا عرضم به خدمت حضرت عالی بودا باشد، یا شوپنهاور باشد، یا هر کی باشه، در سیر زمان این حرکت وجود داشته است. کار به جایی کشیده است که توجیهاتی آوردند که بالاخره هدف از این آفرینش لذت گرایی است، هدف از این آفرینش طبیعت گرایی است، هدف از این آفرینش فرد گرایی و خود گرایی است، هدف از این آفرینش بفرمایید نفع گرایی است، هدف از این آفرینش طبیعت گرایی نچرالیسم است، هدف از این آفرینش اومانیسم است، انسان گرایی است و و و حتی علم گرایی است، پوزیتیویسم است. اومدن این افکار و این تفکرات رو بالاخره یک اقناعاتی برای خودشون از این باب ساختند و پرداختند که انگیزه برای زندگی باشند. ببینید در حقیقت اینا کسانی هن که شیوه نگاهشون به فلسفه خلوت الهی نبوده است و بیشتر هم متمرکز بوده بر سختی ها و دشواری ها. اصلا به خاطر این اومدن دنبال چرایی خلقت افتادند، به خاطر مرگ و به خاطر شکست و به خاطر رنج ها و به خاطر ابتلاعات یعنی گفتن ما که میمیریم پس چرا زندگی کنیم، ما که این دردها رو داریم پس چرا اومدیم به دنیا. یعنی این نگاه بود. اما نقطه مقابل اونهایی که نگاه خوشبینانه داشتن، اونها که نگاه دقیق و عمیق این چنینی داشتن، الهیونی که به این میدان آمدند، اونها تونستند به برکت آموزه‌های الهی پاسخ خودشون رو از این سوال بزرگ به خوبی دریافت کنند و بدانند. یعنی تو این مکتب، تو این نگاه ابتداءً مسئله از اینجا بررسی شد که خداوند ذات حضرت حق فیاض مطلق است و آنچه از او سر میزند فیض است. و اگه میشه حضرت پروردگار فیاض باشد، فیض اون دیده نشه. فیض ذات الهی چیز خلق است که این خلق مراتبی دارن که یکی از بالاترین مراتب این خلق میشه انسان. یعنی تجلیات و ظهور و بروز فیض الهی در آفرینش میشه مخلوقات خداوندی که انسان در زمره سرآمد این فیوزات حضرت پروردگار و فیاض مطلق است. فیض الهی با حکمت خداوندی است. با توجه به این که حضرت پروردگار غنی مطلق است، لذا نیازی نداشته در آفرینش برای آفرینش که سودی برای خودش کسب کند، اعتباری برای خودش کسب کند، نیازی نداشته است که همراهانی را به تعبیر امیرالمومنین برای خودش کسب کند. به لغو و عبث همین کار و خلقت رو ذات حق نکرده است، بلکه غایات و قرائز دیگری در کار خداوندی است که الان اونها رو توضیح میدم. اجازه بدید این جمله امام علی رو خدمت عزیزان بگم که این جمله زیبایی است. بله، حکمت 73 است عزیزان. من کلام الله لشامی لما سأله، یه شامی از امام سوال کرد از امیرالمؤمنین، اکان مسیر و ناله شام به قضاء من الله و قدر، در مورد صفین است، آیا ما با قضا و قدر الهی داریم میریم به شام یا خودمون داریم میریم؟ بعد کلام طویل هازا مختار، امام اینطور فرمودن: وی حک، وای بر تو، لعلک زننت قضا ان لازما و قدر ان حاتما. آیا تو گمان میکنی اینجا یه قضا و قدر قطعی است؟ یعنی ما به جبر زندگی میکنیم، به جبر به جهاد فی سبیل الله میریم، به جبر داریم چنین میکنیم؟ ولو کان ذالک کذالک لبطل الثواب و العقاب. اگر این چنین میبود و قضا و قدر حتمی و جبر الهی بر رفتار شخصی ما حاکم میبود، اینجا دیگه تمام ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر الهی از بیخوبون باطل و لغو بود و سقط الوعد و الوعید، و وعد و وعید الهی معنا نداشت. ثواب و عقاب الهی مبتنی بر اختیار و انتخاب ما و اراده ما انسان است. ان الله سبحانه و امر عباده تخییرا، خداوند بندگانش رو امر کرد بر اساس اختیار و تخییر، و نهاهم تحذیرا، و اینها رو بازشون داشت و نهیشون کرد به خاطر هشدار دادن که مختارانه انتخاب کنند، و کلف یسیرا، در این حال وظایف زیادی هم براشون قرار نداد، و لم یکلف اسیرا، دشواری ها رو بر انسان ها تکلیف نکرد، و اعطا علی القلیل کثیرا، اما بر رفتارهای کم انسان ها پاداش های بسیار زیادی رو داد، و لم یعصم مقلوبا و لم یطعم مکرها، و خداوند بر اساس جبر نه طاعت می شود و نه معصیت می شود، بلکه اختیار رو به انسان ها داده است. حالا و لم یرسل الانبیاء لعبا، خداوند پیامبران رو به لعب و بازیگری نیافرستاد. و لم ینزل الکتب للعباد عبثا، و کتاب و کتب آسمانی به عبث برای انسان ها نازل نشد. و لا خلق السماوات و الارض و ما بینهما باطلا، و آسمان و زمین و وجود رو به باطل و بدون انگیزه و هدف نیافرید است. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. خب، و وای بر کافران از عقوبت و دوزخی که در انتظار آنهاست. از اینجا شروع میشه کار در این نگرش الهی که خداوند وجود را با فیض خیش و حکمت خیش آفریده است، من جمله انسانها را. خب، ذات حق هدف و غرض نداره ذاتش، به دلیل که خدا غنی است، چیزی نیست که بخواد به اون برسه از پروردگار که اون غرض الهی باشه، آیت الهی باشه، هدف الهی باشد. اما فعل الهی و خلق الهی غرض دارد، یعنی مخلوقاتی را که خداوند می آفریند بر اساس فیض خیش مبتنی بر حکمت او، غایتی و غرضی برای مخلوقات الهی وجود دارد. حالا ما این را از اینجا شروع می کنیم، این نگاه رو و این غرضیابی رو، می گیم خدای سبحان بعد از آفرینش وجود کاری را با مخلوقات خیش می کند که نام اون کار چیست؟ هدایت. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من و خداییست که هر پدیده‌ای رو داشته های خودش رو و ساختار وجودی اون رو تکمیل کرد، بعد اون رو چکار کرد؟ هدا، هدایت کرد. هدایت یعنی در مسیری قرار داد، در راهی قرار داد که باید این وادی را طی کند و به انجام آن برسد. راه که بدون مقصد نیست دیگه. نام این چیز هدایت. این که خدا موجودات رو با حکمت می آفریند و در مسیر تعریف شده ای قرار می دهد که منتها الیهی دارد، نام این هدایت است. منتها الیه اون هدایت چیست؟ کمال متصور کاملی که در این پدیده وجود داره، هر پدیده مطابق شأن خودش، از مقتضى الحکمت و العنایه ایصال کل ممکن لغایه، به تعبیر حاجی سبزواری و فلاسفه، یعنی هر پدیده به مقتضای حکمت الهی میره به سوی اون کمال نهایی متصورش من جمله آدمیان. خب پس این تا اینجا مبدع آفرینش بر اساس حق جریان پیدا کرد و داره سیر پیدا می کند و میرد جلو. خب حالا قرآن میاد اینجا این غرض رو به زبانهای روانتر برای انسانها علمی عملی بازگو می کنه، نظری عملی بازگو می کنه. وقتی که به دوستان عزیز میرسیم و سوال می کنیم که آه قرآن گفته است که انسان چرا آفریده شده است، سریعا چی میگن؟ میگن ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافردیم مگر برای عبادت. عبادت تحقق هدایت الهی است، همونی که عرض کردم، این عبودیت نه عبادت، بله نماز و روزه نیست، بندگی است. هدایت دست نمیده مگر به چی؟ مگر به طاعت پذیری خداوند، مگر تحت ولایت الهی آمدن و نقشه و برنامه زندگی الهی رو پیاده کردن و پیش بردن و به حیات طیبه رسیدن، این میشه عبودیت. بعد میگید آما در قرآن یه نشانه های دیگه ای داریم، حالا گاهی من در مباحث مفصل گفتم، الان دارم فقط رد میشم که زمان رو هم در نظر دارم. میگیم بله، این عبودیت و این هدایت الهی و به کمال رساندن وجود انسان ها متصور نمیشود مگر با یه مقدماتی، یعنی یه لوازمی دارد. اگر انسان بخواد بندگی کند و هدایت رو در وجود خودش پیاده کند، نیاز به چی دارد؟ علم و آگاهی دارد. لذا خدا گاه میگوید انسان را برای معرفت و علم آفریدیم، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، آیه 12 سوره مبارکه طلاق، زمین آسمان آفریدیم لتعلموا، تا علم حاصل بشه. اگر انسان بخواد به عبودیت برسد در کنار علم نیاز به چی دارد؟ نیاز به محبت دارد. تنها اندیشه و آگاهی کفایت نمی کند، بلکه انگیزه و محبت است که جوهری است که وجود انسان رو تحریک می کند و شور در وجود انسان ایجاد می کند. بنده همیشه عرض کردم که انتخاب دین و پذیرش دین مبتنی بر علم و عقل است، اما دین ورزی مبتنی بر عشق و محبت است. در کنار علم محبت است، در کنار اون لعلکم تعقلون در بعض از آیات قرآن، علم و عشق باید با بال عقل باشه که انسان به مقام عبودیت برسد، و در کنار اون مهربانی و مهرورزی و رحمت است که ولذالک خلقهم، این رو هم خداوند در قرآن مطرح میکنه. عبودیت و هدایت محقق نمیشه در وجود انسان مگر به این چهار نکته علم و عشق و محبت، رحمت و خردورزی و عقلانیت. خب لذا اینها رو میبینیم که خدای سبحان میگه اینها رو به عنوان فلسفه آفرینش انسان در دنیا، یعنی انسان در دنیا آفریده شده است که به مقام عبودیت برسد که تحقق هدایت الهی است، و در این راه چهار تا نکته رو نیاز دارد که اینها چهار موتور تپنده این مسیر است، و بدیهی است که این وادی رو انسان در ظرف دنیا میگذروند، یعنی در دنیایی که در اون زمین خوردن و ایستادن، درد و رنج، شادمانی و غم، شدت و حدت، راحتی و صعوبت وجود دارد که تمام اینها نامش چیه؟ هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، نام اینها ابتلا است، ما آفریدیم شما رو تا ابتلا بشید. یعنی انسان عبودیت و هدایت الهی رو محقق می کند با چهار عنوان در بستر و مسیری که نام اون مسیر چیست؟ ابتلا است. یعنی در همین روزگاران دنیا با همین شکست ها و موفقیت ها، با همین زمین خوردن ها و بلند شدن ها، با همین غم ها و شادی ها محقق میشه غرض خلقت انسان. خب حالا انسان به عبودیت و هدایت میرسه، بعد این عبودیت و هدایت چیه معناش؟ خوب دقت بفرمایید، من دارم خیلی چیده شده بحث رو ارائه میکنم. عبودیت و هدایت انسان، وقتی انسان به هدایت کامل محقق شد، وجود سرشار از هدایت الهی و متصف به مقام عبودیت و عبد شد، یعنی اتفاقی که میفتد این است که انسان به قرب الهی نائل میشه، یعنی درک میکند مقام قرب خودش رو به خداوند سبحان، چون انتهای هدایت کماله، اون کمال نهایی است و کمال نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است. انا لله و انا الیه راجعون. حالا این رسیدن به اصطلاح قرب الهی یعنی چه؟ خب خداوند که مکانی نداره که ما به اون برسیم، به مکانی و به جواری و به فناء در ذات صوفی و اینا رو که نداریم ما. پس مراد از قرب خداوند چیست؟ یعنی قرب و رجوع به اسماء و صفات حسناء الهی. یعنی که انسان در مسیر هدایت و عبودیت با اون بالهای چهارگانه در بستر دشوار ابتلا طی طریق می کند تا برسد به مقامی که بیشترین سهم رو از علم، حکمت، قدرت، لطافت، رأفت، حکمت و بقیه اسماء و صفات الهی که سهم انسان است در آفرینش ببرد و برسد و انسان خلیفه خدا در اسماء و صفات الهی بشه. یعنی متصف بشه به صفات خداوند، خلاقیت پیدا کند، عیسی‌وار مرده زنده کند، برسد به جایی که اراده کند مانند اراده الهی در وجود به اذن خداوند و خلاصان که آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من اطاعت من بکن به عبودیت برس، من تو رو مثل خودم قرار میدم. یعنی تو هم من بخشی از صفات خودم رو در وجود تو که توان این است که یه مخلوقی متصف به این صفات بشه در وجود تو ایجاد میکنم. بعد میشه وجود نازنین محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و میشه علی ابن ابی طالب صدیقه طاهره سلام الله علیها و بندگان شایسته و انبیاء و اولیاء و صلحاء و علماء و حکماء و عباد صالح خداوند در طول تاریخ. پس اون غایت و غرض نهایی خلقت محقق نمیشه مگر به رجوع انسان به اسماء و صفات الهی. حالا این رجوع انسان به اسماء و صفات الهی در دنیا محقق میشه برای کسانی که در دنیا به قرب الهی میرسند، اما تجلی کامل و اتم اون دست نمیدهد مگر در جهان آخرت. لذا جهان آخرت عالم چیه؟ یوم الرجوع است. آن است که الیه ترجعون. آن است که افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ عبس آفریدیم؟ آیا ما شما رو با انگیزه های بالا نیافریدیم؟ ما شما رو چگونه خلق کردیم؟ اینجا دیگه پاسخ رو خداوند داره میده. نه، شما عبس نیافریده شدید، به حق آفریده شدید انسان ها. خداوند حکیم شما را آفریده است با عنوان مصادیقی از فیض و حکمت خیش. در زندگی دنیا سیر حکیمانه ای برای شما قرار داده است که مقوله هدایت است. هدایت وقتی در وجود شما محقق میشه شما متصف میشید به مقام عبودیت و عبد میشید. لازمه اتصاف شما به مقام عبودیت اینی که از عنصر علم و عشق و رحمت و عقل بهره ببرید و شیروش به صحنه بیاید و باکی از ابتلاعات زندگی هم نداشته باشید. اینجاست که به جایی میرسید که به جوار الهی و به قرب خداوند نائل میشید و بعد وجود انسان میشه آینه‌ای برای تابش اسما و صفات خداوند و میشه شبیه ترین مخلوق و موجود به حضرت پروردگار. این غایت خلقت انسان است، این پایان خلقت و غرض از آفرینش انسان این است که چنین موجودی محقق میشه در کارگاه خلقت و آفرینش خداوندی و فیض الهی چنین حقیقتی دست میده. حالا در دنیا این اتفاق برای انسانهایی که میان به عنصر اختیار این وادی رو طی میکنن دست میده و اوج شکوفایی اون که دیگه معنای واقعی رجوع در قیامت، یعنی رجوع، بله رجوع به امر و حکم و داوری و قضاوت خداوند، اما فراتر از اون رجوع به اسماء و صفات حقیقی است. ما در دنیا بهره میبریم از صفت علم خدا، بهره میبریم از صفت حکمت خدا و از صفت قدرت خدا، اما در عالم قیامت حقیقت قدرت، حقیقت حکمت، حقیقت رحمت، حقیقت فضیلت هنگامی که پرده ها برداشته میشه برای انسان محقق میشه و اونهایی که شایسته اند به این اسماء و صفات الهی به معنای واقعی متصل و متصف میشن. فرمود فحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. به همین خاطر ما وقتی بحث قیامت میشه، یکی از براهینی که از برهانهایی که لازمه و واجبه که قیامت وجود داشته باشه میگیم برهان اعتراض از عبس. یعنی اگر جهان قیامت نمی بود، آفرینش الهی باطل بود، آفرینش الهی عبث و بیهوده بود، یعنی غرض خدا محقق نمی شد و خدا غرضی از آفرینش فعل الهی، غرضی و پایانی برای انسانها نداشت. اما در قیامت است که به بار می نشیند تمام تلاش انسانها، انسانها می رسند به اون مقامی که باید برسن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میرسن به اون مقاماتی که خداوند برای اونها در نظر گرفته است. فرمود فحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. بله، چنین تصویر زیبایی از وجود و خلقت و آفرینش عزیزان، بدیهی است که این بهره کسانی است که اینها فمن ثقلت موازینه، اینها زندگی رو با حق طی کردن، قرین با حق بودند، اینها پیوستند به مسیر الهی، باور به وجود و وحدانیت خداوند جانشون رو گرفت، به یه خوشبینی صادق و ثابتی در وجود و زندگی رسیدن و نگاه‌های پوچگرانه بدبینانه از جان و وجودشون رخت بست و به این حقایق دست پیدا کردن و متصل شدن. و بالاخره اگر کسی به این واقعیت‌ها در زندگی دنیا برسد، همون میشه که من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. در دنیا هم به اون حیات طیبه میرسه، به غرض خلقت میرسه و در جهان آخرت به فراتر از اون دست پیدا میکند و شکوفا میشه اون طعم حیات طیبه‌ای که در دنیا شمی از اون رو خداوند به اون چشانی. خب به اینجا رسیدیم و در حقیقت سه آیه دیگر از سوره مبارکه باقی ماند که باید انشاءالله فردا شب و امیدوارم که در شبهای آینده به هر حال باید سوره مبارکه رو ببینیم چطور میشه انشاءالله تمام کنیم و به پایان برسانیم. بحث جدی مهمی بود عزیزان و امیدوارم که با تعمق و توجه بیشتر در این مطالب برخواسته از متن کلام الهی و مکتب اهل بیت، مکتب پیامبر و خاندان ایشان بتوانیم به شمعی و گوشه ای از حقیقت وجودی خودمون عزیزان پی ببریم و بدونیم که اولا فرصت قال ان لبستم الا قلیلا، بسیار کم است، و مراقب باشیم که از هدف و حق در وجود غافل نشیم و کارمون به جایی نرسد که عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که غافل شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه چه بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. دوش در خیل غلامان رهش می رفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی. و بقیه غزل بسیار زیبای تکان دهنده به خدا برنده. امیدوارم خداوند سبحان شمعی از این حقایق ناب به خودش رو بر جان و دل ما به عظمت خودش بنشاند ان شاء الله و ما از خواب گران زندگی بیدار و هوشیار و در مسیر عبودیت و بندگی به هدایت الهی گام برداریم، زندگی کنیم، همه عرصه‌ها و صحنه‌های زندگی ما صحنه عبودیت و قل ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی لله رب العالمین باشد و درک این حقایق ناب رو بنماییم انشاءالله. خب عرض بنده تمام و مایلم چون دیگه این یکی دو شب پایانی در پیش داریم، امشب هم شب جمعه است، من یه مقداری شاید میتونم بگم اگر تمام این خطبه رو ترجمه رو بخونم، اولین باری است که من این کار رو انجام میدم. بلاغات النساء اثری است که خب از متون کهن عرض به خدمتتون احمد ابن ابی طاهر و عالم اهل سنت است و این اثر هم یه اثر معروف و مشهور ادبی است و قرنم قرن سوم و چهارم است. آمدن زنان به نقل احمد بن ابی طاهر در این دو سه روز پایانی، روزهای پایانی عمر، نگم دو سه روز، روزهای پایانی عمر زهرای مرضیه، به عیادت زهرا در بستر بیماری، بانو در بستر بیماری است. اومدن زنان، ایشان وید انصار و مهاجر هم نداره، زنان اومدن، گفتن که دختر پیغمبر چگونه است حال تو؟ با بیماری چه میکنی؟ من ترجمه میخونم خدمت عزیزان. فرمود به خدا دنیای شما را دوست نمیدارم و از مردان شما بیزارم، درون و برونشان را آزمودم و از آنچه کردند ناخشنودم، چون تیغ زنگار خورده نابر را و گاه پیش روی و پسگرا و خداوند اندیشه های تیره و نارساگند، خشم خدا را به خود خریدند و در آتش دوزخ جاویدند. ناچار کار را به دانه ها واگذار و ننگ عدالت کشی را برایشان بار کردم. نفرین بر این مکاران و دور بودند از رحمت حق این ستمگاران. وای بر آنان، چرا نگذاشتن حق در مرکز خود قرار یابد و خلافت بر پایه‌های نبوت استوار ماند؟ آنجا که فرود آمد نگاه جبرئیل امین است و بر عهده علی که عالم به امور دنیا و دین است، به یقین کاری که کردند خسرانی مبین است. به خدا علی را نپسندیدند، چون سوزش تیغ او را چشیدند و پایداری او را دیدند. دیدند که چگونه بر آنان میتازد و با دشمنان خدا نمیسازد. به خدا سوگند، اگر پای در میان مینهادند و علی را بر کاری که پیغمبر به عهده او نهاده میگذاردند، آسان آسان ایشان را به راه راست میبرد و حق هر یک را به دو میسپرد، چنان که کسی زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه سهولت او دلیر میگشتند. اگر چنین میکردند، درهای رحمت از زمین و آسمان به روی آنان گشوده میگشت. اگر نکردند و به زودی خدا به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب خواهد فرمود. بیایید و بشنوید، شگفتا روزگار چه بلعجبها در پس پرده دارد و چه بازیجه ها یکی پس از دیگری برون می آورد. راستی مردان شما چرا چنین کردند و چه عذری آوردند؟ دوست نمایانی قدار در حق دوستان ستمگار و سرانجام به کیفر ستمگاری خیش گرفتار، سر را گذاشته به دم چسبیدند، پی عامی رفتند و از عالم نپرسیدند. نفرین بر مردم اینادان که تبهکارند و تبهکاری خود را نیکوکاری میپندارند. وای بر آنان، آیا آن که مردم را به راه راست میخواند سزاوار پیروی است یا آن که خود راه را نمیداند؟ در این باره چگونه داوری میکنید؟ به خدایتان سوگند، آن که نباید بکنند کردند. نواها ساز و فتنه ها آغاز شد. حال لختی بپایید تا به خدا آیند و ببینند چه آشوبی خیزد، چه خونها بریزد. شهد زندگی در کامها شرنگ و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد. آن روز زیاکاران را باد در دست است و آیندگان به گناه رفتگان گرفتار و پایبست. اکنون آماده باشید که گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از نیام انتقام آهیخته، شما را نگذارد تا دمار از روزگارتان برارد، آنگاه دریغ سودی ندارد. جمع شما را بپراکناند و بی خوبونتان را برکند. دریغا که دیده حقیقت بین ندارید، بر ما هم تاوانی نیست که داشتن حق را ناخوش می دارید. این همون خطبه دومی است که بانوی بزرگوار خوندن. یکی خطبه فدکیه است، این دوم است که من به سرعت ترجمه اون رو گفتم. بند بند این تأملات عظیم سنگین تاریخی دارد و جز سوگ و اندوه و دل افکار و عشق برای انسان بعد از شنیدن این خطبه باقی نمیماند عزیزان، که این آخرین روزهای عمر کسی است که پیامبر سینه اون رو بو می کرد و می گفت من بوی بهش رو از این سینه می شنوم. این سخنان از چنین جان سینه سوزناکی برون میاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند با آبروی زهرای مرضیه توفیق مسلمانی کردن و عبودیت و بندگی شایسته رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید و ما را تابعان و پیروان حق و هدایت قرار بدهد و فهمی از دنیا و زندگی و فلسفه حیات و بودن به ما به برکت صدیقه طاهره عنایت بفرماید و اموراتمون رو اصلاح بفرماید امورات مملکتمون رو، مشکلاتمون رو، سایه شوم این بیماری از سر مملکتمون و از سر بشریت و پیروان زهرای مرضیه دور بگرداند، گذشتگانمون رو در این شب جمعه، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران و در گذشتگانمون رو به این ابتلا بر سفره زهرای مرضیه میهمان بگرداند ان شاء الله. متشکرم از حوصله بزرگواران، شما را به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.